اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مقدس مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه متقین از علامات مؤمن این معانی رو فرمودند که و تحملا فی فاقت و صبرا فی شدت و طلبا فی حلال و نشاطا فی هدا. نسبت به این مضمون نشاطا فی هدا مطالب مفصلی رو عرض کردیم که این هدایت عمدتا هدایت نفس است که مؤمن این انگیزه و این نشاط رو دارد که در تمام طول عمر از مقام هدایت غافل نیست و این نیاز به هدایت و احتیاج به هدایت رو در خود می‌بیند در هر مقامی که باشه، در هر شأنی که باشه نیاز به هدایت داره. هدایت خب همونجوری گفتیم راهنمایی است که چون انسان خطا پذیره در معرض اشتباهه، ولذا باید از مشورت دیگران برخوردار باشه، در امور مشورت کنه که راه صحیح رو انتخاب بکنه. این نیست که شخص همین مقدار که به فکر خودش و درک خودش اعتماد داشت عمل بکنه، نه، ممکنه خطا بکنه. و این نظر مبارک امیرالمؤمنین در این است که این انسان خطاکار باید این طور باشه و این انگیزه رو داشته باشه که تا هر درجه‌ای که ممکن است و تا هر درجه‌ای که میتواند خود را از خطا دور نگه داره. و این جز با هدایت ممکن نیست و این هدایت، هدایت از ناحیه دیگران هست که از راه مشورت تحقق پیدا میکنه. ولذا این رو میبینیم که بزرگان برای اینکه به ما یاد بدن، حتی مثل رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه با اصحاب خودشون به مشورت مینشینن و نظرات رو میشنوند. چرا؟ این در همین مقامه. مؤمن اگر انگیزه برای هدایت داره، هدایت یعنی به سمت خدا رفتن، نزدیکترین راه رو انتخاب کردن به سوی خدا. و راه به سوی خدا در هر امری هست. ما در هر حادثه ای از حوادث زندگی می توانیم انتخابمون جوری باشه که به خداوند متعال نزدیکتر باشه، به مسیر او نزدیکتر باشه، به طریق او بیشتر بخوره. این هدایته، هدایت انسان، که انسان رو هم نسبت به خود خدا هدایت کنه که این مراحل اولیه هدایته، هم نسبت به راه خدا، رضا خدا. مؤمن همون جور که عرض کردیم نهایت کارش و غایت کارش این است که به جایی برسد که از الحب و فی الله و البغض و فی الله پیدا بکنه. و این جز با این جهت که تشخیص بده که این مسیر و این راهی که من میرم و انتخاب میکنم در طریق حب است یا در طریق بغض است، این هدایته. پس مؤمن در هیچ حالی از احوال از هدایت، این عرضم به حضورتون که مستثنا نیست، در هیچ حالی بری نیست از هدایت. باید انگیزه داشته باشه برای هدایت و برای راهنمایی به سوی حق، به سوی عدل. ولذا در این مسیر اصل مشورت و داستان مشورت پیش میاد و مشورت هم همیشه با کسانی باید باشه که به هر حال از درایت بیشتر، از فهم بیشتری برخوردارن. البته هیچ منافات نداره که یک کسی همسان باشه با انسان یا یک کسی دون انسان باشه در شأنش. شأن او مثل شأن من نیست، اما او در یک جهاتی آشنایی داره که من آشنایی ندارم و اگر من با او مشورت کنم و راهنمایی که او ارائه میده باعث میشه من در اون مسیر در خطا نیفتم، چون من نسبت به این کار اطلاع ندارم، آشنایی ندارم، او آشنایی داره. اینجا نشاطن فی خدا، که در هر کاری که مؤمن میخواد انجام بده، هر تصمیمی که میخواد بگیره، در مسیر هدایت حرکت میکنه. و این حرکت در مسیر هدایت جز این نیست که تشخیص حق و عدل بده، تشخیص اون چه محبوب مولا هست یا مبغوض مولا هست رو داشته باشه. این تشخیص لزوماً با ادراک خودش محقق نمیشه، ممکنه با ذم نظر دیگران به نظر خودش محقق بشه، که این رو بهش مشورت میگن. یعنی مشورت خواهی در واقع این است که یک فکر میشه دو تا فکر، یک فکر میشه 10 تا فکر. ولی امروز ما ببینیم در دنیا این معنا که و شاور هم فل امر، که ما دستور داریم، روایات متعدد داریم در این باب مشورت، این یکی از بنیانهای اصلی در وظیفه مؤمن در اسلام شمرده شده و خوشبختانه الان در دنیا جا افتاده. شما ببینید مثلا رؤسای جمهور، بزرگان در دنیا، اینها در هر رشته ای 10 ها مشاور دارن، مشاور متخصص دارن. من وقتی میخوام تصمیم بگیرم در این رشته تخصص ندارم، اما اونا وقتی جمع میشن و نظر میدن و من اون نظر رو میفهمم، این تصمیمی که من میگیرم از خطا دورتره و به ثواب و صلاح نزدیکتر هست. ما شاید سابقا تعجب میکردیم که مثلا این رئیس جمهور 700 تا 1000 تا مشاور داره در فنون مختلف. هر گروه از این مشاورها هم یک مردمان شاخص و متخصصی در فن خودشون هستن. نه، این ریشه عقلایی داره. ولو دستور از ناحیه شرع ما هست، اما عقلا به ما هم عقلا در همون نظام معایشی که دارن، در نظام زندگی خودشون سعی میکنن تصمیماتی که بناهایی که میگذارن، تصمیماتی که میگیرن برای ادامه زندگی و معاش خودشون، برای گرداندن جامعه خودشون، اینها به فکر یک نفر اکتفا نمیکنن، ضم میکنن فکر را به فکر. وقتی ضم فکر به فکر شد، این فکر تقویت میشه، این فکر تخصصی و فنی میشه، این به ثواب نزدیکتر میشه، از خطا دورتر میشه. ولذا این همه در باب مشورت گفته شده و سفارش شده روی این جهت است که انسان مؤمن این وظیفه را دارد. و نشاطن فی خدا، نشاط و انگیزه داشته باشه در هدایت، یعنی دنبال این باشه. و این متوقف بر این است که انسان مؤمن خودش رو محتاج دیگران ببینه در فکر. هیچ وقت تصور این که من کاملترین فکر هستم، من بالاترین فکر هستم، این معانی به گمراهی میکشانه. این چیزی هست که به قول معروف ما اسمش رو غرور میگذاریم. این غرور حتی غرور علمی، بعضیا غرور دارن اما غرور علمی دارن، خیال میکنن اون چه که فهمیدن لیس الا نظر اونهاست، در حالی که بضاعت ما از علم بضاعت قلیلی است. حتی در علوم شرعیه، حتی در فقه، نهایت این است که فتوایی که ما میدیم حکم ظاهری است و حکم ظاهری لزوما مطابق با واقع نیست. روی این اساس ما در عملکرد گذشتگان میبینیم که بزرگانی که خریت این فنون بودن، در رجال، در فقه، در اصول، اینها گاهی از اوقات اگر یک طلبه عادی، یک طلبه ابتدایی به اصطلاح مبتدی این اشکالی میکرد و اشکال به درد بخوری بود، این رو توجه میکردن، بهش عنایت میکردن. گاهی از اوقات مثلا از مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه، آخوند خراسانی، این نقل هست که گاهی از اوقات حالا فرصت نبوده سر درس که درست گوش بدن به اشکال یا بررسی بکنن، ایشون می فرمودن به شاگرداشون، حتی مکرر این معنا رو خود مرحوم آقای بروجردی هم نقد کرده بودن که آقای آخوند به من فرمودن این اشکالت رو بنویس، با اینکه اشکال رو من سر درس گفتم و ایشون فی الجمله توجه فرمودن، اما به من بعد فرمودن این اشکالت رو دقیق برای من بنویس، من ببینم فردا جواب میدم. و ایشون اشکال رو می نوشتن و مرحوم آقای آخوند خریت این صناعت فقه و اصول بود، اما در این حال نگاه می کرد و اینجورم نبود که همیشه حق رو به جانب خودش بده در مقام جواب، نه، گاهی از اوقات نظر شاگرد رو هم می پذیرفت. خدا رحمت کنه آقازاده مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله آقای میرزا احمد کفایی، ایشون نقل می‌فرمودن که این حواشی که بر کفایی نوشته شده، چون مرحوم آقای آخوند بعد از اینکه کفایی چاپ شد در طبع دومش حواشی دارن بر کفایی، می‌فرمایند این حواشی حاصل اشکالات اعلام و بزرگانه که بعد از نوشتن کفایی به مرحوم آخوند کرده بودن و این موجب شد که مرحوم آخوند تجدید نظر کنن، فکر رو دوباره به کار بیاندازن. این همین معنایی است که عنوان می شود در اینجا و از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این منقول هست که گاهی از اوقات یک شاگرد مبتدی این می آمد و روزها ایشون رو معطل می کرد در درس، چون حرفی داشت و جواب شیخ براش قانع کننده نبود، این ارزم اصرار می کرد روی اشکال خودش. خب تمام این معانی از این جهت ناشی می شود که مؤمن این صفت را دارد که در مقام هدایت و راهنمایی خودش در طول عمر هست، هیچ وقت مستغنی نمی شه از این هدایت، همیشه باید راه ثواب رو تشخیص بده، راه حب رو از بغض تشخیص بده در مسیر خدا و این هدایت است و این همون نشاطن فی خدا، این چیزی که وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به عنوان صفت برای مؤمن در اینجا ذکر میکنند. خب امروز محفلمون متبرک شد به کلام نورانی مولا امیر المؤمنین، اما بحثمون، ما در بحث عرض کردیم که ما در این تنبیه بودیم که در استصحاب یعتبر بقاء الموضوع. خب فرمایش مرحوم شیخ داشتن مفصل ذکر کردیم، فرمایش مرحوم آخوند دارن ناظر به کلام ایشون، بیاناتی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم، سیدان الاستاد رضوان الله علیه هم بیاناتی داشتن، برای ما تبیین کردن که شیخ به جای موضوع می‌فرماید معروض استصحاب و نکاتی ذکر کردن. بعد ایشون بعد از آنی که وارد شدند در اون دفع وجه عقلی شیخ و اشکال کردند، می‌فرمایند که مرحوم شیخ بعد از آنی که این اعتبار رو کردند که ما در استصحاب بقاء موضوع می‌خوایم، خب ایشون بعضی از صوری که در اونجا شک در بقاء موضوع میشه ذکر کردن در رسائل، ایشون این موارد رو سه مورد احصا کردن و ذکر میکنن در ضمن فروز ثلاثه. میفرمایند فرض اول رو شیخ جایی گرفته که ما در اینجا شک در عرض داریم، مثل عدالت شک داریم در عدالت زید، و این شک ما در عدالت زید ناشی از شک در حیات زید نیست، شک ما در عدالت در جهاد دیگه است، از جهاد دیگه است، ناشی از حیات زید نیست، اما در این حال شک در حیات زید هم داریم. زید مجتهدی است، ما قبلا عادلش می دانستیم، الان شک در عدالتش پیدا کردیم، الان شک در عدالت داریم، اما در این حال نمیدونیم زنده‌ام هست یا نه، شک در حیاتش هم داریم. منتها توجه داشته باشیم که این فرض قوامش به این است که شک در این عرض، شک در مستصحب ما، شک در عدالت ناشی از شک در موضوع نیست، منشأ دیگر داره. مرحوم شیخ اینجا بیانی دارن شیخ رضوان الله علیه می فرمایند که اینجا وقتی ما میخوایم استصحاب عدالت رو بکنیم، اینجا دیگه حیات رو لازم نیست احراز بکنیم، حیات زید رو. چرا؟ ایشون میفرمایند که اون چیزی که ما میخوایم استصحاب کنیم و مستصحب ما عبارت است از عدالت، منتها این عدالتی که محط نظر ما هست، یعنی برای ما موضوعیت داره استصحابش، این عدالت رو علا تقدیر الحیات ما داریم استصحاب میکنیم. اینجا علا تقدیر الحیات یعنی اگر زید حیات داشته باشد عادل است، عدالتش باقی است. این علا تقدیر الحیات رو مرحوم شیخ در این فرض آمدن و عنوان کردند. خب اینجا این بیان شیخ با توجه به اینکه مرحوم شیخ قبلا به ما فرموده بودند که وقتی ما استصحاب میخوایم بکنیم در اینجا مثل عدالت را، عرض را، اینجا باید معروضش و موضوعش برای ما احراز بشه وجودن، اما خارجن یا با تقرر ذهنی، این رو به ما فرموده بودن. خب اینش که شیخ در اینجا در این فرض میاد میفرماید ما استصحاب میکنیم علا تقدیر الحیات، علا تقدیر تعلیقه، این چجور با حرف ایشون میسازه؟ این محط نظر شده در بین اعلام. خب اشکالاتی کردم، منشأ اشکال هم یکی همین معناییست که ما گفتیم. این اول شما جناب شیخ آمدید صاف برای ما میگید یعتبر بقاء الموضوع فی الاستصحاب. خب ما استصحاب عدالت زید میکنیم، موضوعش چیه؟ موضوعش زید حیه، حیات زیده. اینجا چجور این حیات رو احراز نکرده ما بیایم استصحاب بکنیم؟ این با اون فرمایش شما چجور جمع میشه؟ این یک گیر هست، یک مشکل هست در فرمایش مرحوم شیخ و این التزام شیخ در اینجا. مطلب دوم عبارت از این است که اگر در اینجا اون اثری که مترتب می شود بر این استصحاب ما، اثری که مترتب می شود بر مستصحب ما، بر عرض ما، اینجا یک چیزی مثل اقتدا کردن در نماز باشه، خب ما می خواهیم استصحاب عدالت زید رو بکنیم. چرا؟ برای اینکه می خواهیم اقتدا بش بکنیم، نماز جماعت می خواهیم بخونیم. این آقای زید قبلا عرضم به حضورتون که شنیدی مثلا ممکنه اینجا بیاد، ما قبلا عادل میدونستیم، الان شک داریم در عدالتش، خب بخواییم استصحاب عدالت بکنیم، اما در حیاتش هم شک داریم که این زنده است یا زنده نیست. خب اینجا بحث بر سر اینه که جناب شیخ اگر ما استصحاب کردیم علا تقدیر الحیات، اگر حیات داشته باشه، زنده هست، این برای این جواز اعتمام، جواز اقتدا، که این اثر فایده ای نداره، جواز اقتدا در جایی است که حیات رو احراز بکنیم. این احراز رو عرضم به حضور چجور بکنیم؟ با استصحاب عدالت که اینجا حیات احراز نمیشه. اگر استصحاب حیات هم بکنیم، استصحاب حیات اثبات عدالت نمی کنه، یعنی بگیم عدالت رو میگذاریم کنار، این زید قبلا زنده بوده، حی بوده، الان استصحاب میکنیم حیاتش رو. اگر استصحاب حیات کردیم، این که بعد ثابت کنیم عادله، این میشه، اما ترتب عقلیه، استصحاب این کار ازش نمیاد. ترتب عدالت بر زید علا تقدیر حیاته، این ترتب عقلیه، ترتب شرعی نیست. استصحاب به اصطلاح آثار شرعیه، آثار مترتبه شرعیه رو حجت میکنه، نه آثار مترتبه عقلیه رو. خب این عرضم بزرگتون که جهات باعث شده در فرمایش مرحوم شیخ اشکال بشه، چون اونی که از عبارت شیخ برمیاد این است که مستصحب عبارت است از این که ما چیزی رو میخواییم ابقا بکنیم علا تقدیر شیئن، علا تقدیر چیزی. یعنی الان ما میخواییم فعلا بالفعل عدالت رو استصحاب بکنیم علی تقدیر الحیات. این شبیه این میشه که ما استصحاب کنیم نجاست ماء متغیر را فعلا علی تقدیر زوال تغیر. خب متغیر هست، این نجس هم هست، اما نمیدانیم که زائل شده تغیر یا زائل نشده. اینجا استصحاب کنیم نجاست ماء متغیر را علی تقدیر زوال تغیره. اینا اشکاله. مرحوم صاحب کفایه، مرحوم محقق خراسانی، در اینجا ایشون معنایی کردند برای فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا و فرمودن نظر مبارک مرحوم شیخ این است که ما در زمان یقین در واقع اونجا چه می کردیم؟ در زمان یقین زید حی بود و عادل بود. خب بالفعل عدالت زید حی را ما می دانستیم، درست شد؟ همین معنا یعنی این اراده استصحاب حی فعلی که اون زمان یقین ما داشتیم، الان زمان شک نداریم، اون زمان ما اراده کردیم ابقاء عدالت، اون زمان اراده کردیم عدالت زید حی را. الان که زمان شکه، همون معنایی رو که ما در زمان یقین در نظر داشتیم، همون اراده ای که در زمان یقین داشتیم الان اعمالش میکنیم و باید داشته باشیم، چون ما گفتیم باید اتحاد داشته باشه قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه. خب وقتی ما تفسیر کردیم بقاء موضوع رو به اتحاد قضیتین، این الان متحققه. چرا؟ برای اینکه متعلق شک ما چیه؟ عدالت زید حی. اون وقت بحث عدالت که داشتیم حکم کردیم به عدالت زید، اون وقت در اراده ما عدالت زید حی بود یا عدالت زید مشکوک؟ اون زمان عدالت زید حی مراد ما بود. در زمان یقین حکم کردیم به عدالت زید حی به مقتضای اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. الان هم موضوع شک ما، متعلق شک ما چیه؟ عدالت زید حیه. این عین متیقنه، بنابراین اتحاد قضیتین محفوظه و مشکلی در کلام شیخ نیست. بعد ایشان عنوان می‌فرمایند که این اگر اینجا اثر مترتب باشه بر مجرد احراز عدالت، اثر مترتب باشه بر مجرد احراز عدالت، در باب تقلید اثر اینجوریه، ما کار نداریم که این زی زنده است یا مرده، این قبلا عادل بوده عدالتش هم باقی هست، این استصحاب میکنیم تقلید جایزه. اما در یک مواردی هست که اثر فقط متوقف بر این ثبوت عدالت نیست، بلکه اضافه بر ثبوت عدالت ما احراز حیات رو هم میخوایم، مثل همون جواز اقتدا که گفتیم. مرحوم آقای آخوند عنوان فرمودن که اینجا ما میایم استصحاب حیات رو هم جاری میکنیم و بعد این استصحاب حیات که جاری کردیم ضم میشه به استصحاب عدالت، نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشود عدالت زید حی. این بیان رو مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند. و جهت اینکه مرحوم آقای آخوند در اینجا نیاز دیدن که کلام شیخ حتما باید یه توجیهی براش درست بشه، این است که از کلام شیخ، اون ظهور بدوی که کلام شیخ داره، که در واقع این معنا برمیاد که ایشون میخواد استصحاب بکنه چیزی را علی تقدیرن. خب اینجا اشکال لازم میاد که اون مواردی که اثر بر حیات متوقفه اینو چکارش میکنید؟ حیات علی تقدیرن که به درد کار ما نمیخوره. و اگر ما بخوایم اون تقدیر مذکور رو بیایم اثبات بکنیم با استصحاب حیات، اینجا این لا یمکن الا بالاصل المثبت، چون اینجا این امر مقدر را ترتبش علی ما علق علی، وقتی ما در اینجا استصحاب کردیم حیات رو، بعد میخوایم عدالت رو برش مترتب کنیم، همون جور که قبلا هم گفتیم اینجا ترتب عقلی شرعی نیست، این با استصحاب درست میشه. لکن سیدان الاستاد رضوان الله علیه میفرمایند این حمل و توجیه مرحوم صاحب کفایه نسبت به فرمایش شیخ تمام نیست، به دو وجه. وجه اول این که این بیان ایشون و توجیه ایشان این مخالف صریح عبارت شیخه، چون کلام شیخ صراحت دارد که ما در استصحاب نیاز داریم معتبر است در استصحاب احراز بقاء موضوع. وقتی ما میخواییم در اینجا استصحاب بکنیم عرض و محمول عرض را، بقاء موضوع باید احراز بشه. این صریح کلام مرحوم شیخ، این با بیان مرحوم آخوند نمیسازه، این با ظاهر کلام شیخ نمیسازه بیان ایشون. مطلب دومی که ایشان به عنوان محظور در کلام مرحوم صاحب کفایه ذکر میکنن عبارت از این است که اگر اثر متوقف باشد بر احراز حیات، همون جور که گفتیم اینجا استصحاب که فایده نداره، چون ترتب عقلی بود، برگشته اینجا این است که اثر اگر مترتب شد بر ثبوت به اصطلاح این زید حی عادل، اینجا در موضوع حکم در حقیقت دو عنوان اخذ شده، یعنی ما در این آثار مترتبهی که بر حیات مترتب میشه مثل جواز اقتدا، اینجا موضوع برای این اثر دو حیثیته، جواز در اینجا حکمه، جواز اقتدا موضوعش دو چیز باید باشه، یکی حیات هست و یکی عدالت. این دو عنوانی هستند که مأخوذند در موضوع حکم. منتها توجه داشته باشیم این دو عنوان که اخذ شدند در موضوع حکم به نحو توصیف اخذ شدند یا به نحو ترکیب. اگر به نحو ترکیب اخذ شده بودند، این فرمایش مرحوم آخوند که ما بیایم عدالت رو استصحاب بکنیم بعد حیات رو هم جدا استصحاب بکنیم، این فرمایش متینی میشد. اما ما در اینجا، حالا اینجا به نحو توصیف این دو عنوان کنار هم قرار گرفتن یا به نحو تقیید، کدام؟ یه توصیف. اینجا ما بحثی که داریم شأن اینجا شأن عرض و محل عرض، معروض عرض. اینجا حیات مثلا موضوعش جسم موجوده، جسم موجود حیات روش بیاد، این جسم موجود حیون. خب بنابراین ما در اینجا چون به نحو توصیف هست، به نحو تقیید هست، این که بیایم جدا جدا استصحاب کنیم کافی نیست. اگر ما بیایم یکی رو مثل حیاتی که عارض شده است بر جسم موجود، بر این موضوع استصحاب بکنیم، اینجا این اب نداره، میتونیم استصحاب بکنیم این خودش رو، اما استصحاب عدالت این حی نمیاد اثبات بکنه برای ما که این جسم موجود متصف به عدالته، این مثبت میشه، این مثبت میشه. این محظوری است که ایشان در کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه میبینن. توضیح فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.